ساعت 22 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مجله شبانگاهی جمعه ششم اسفند ماه 1400 برابر با 4 مارس 2022 خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره آخرین تحولات تهاجم روسیه به اوکراین. قبل از شنیدن این گزارش‌ها همراه میشیم با نوشین سید حسینی تا در ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان. نوشین،
سپاسگزارم و سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل با اکثریت آرا تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم کرد. این شورا همچنین در جریان رأی‌گیری تشکیل کمیسیونی برای بررسی نقض حقوق بشر در اوکراین در جریان جنگ را تصویب کرد. در 8 روزی که از تهاجم روسیه به خاک اوکراین می‌گذرد، هزاران نفر جان خود را از دست داده و بیش از 1 میلیون نفر نیز آواره شدند. نماینده اوکراین در سازمان ملل در ژنو پیش از رأی‌گیری به وجود شواهد و مدارک انکارناپذیر از نقض جدی حقوق بشر و همینطور ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین اشاره کرد. در مقابل کرملین که تهاجم خود را عملیات ویژه می‌نامد، مدعی است تاکنون غیر نظامیان را هدف قرار نداده است. رئیس جمهوری اوکراین در روزهای گذشته از 3 سوءقصد جان سالم به در برده است. بر اساس اعلام منابع آگاه به تایمز چاپ لندن، تا کنون 2 گروه مختلف برای کشتن ولادیمیر زلنسکی به اوکراین اعزام شدند، اما هر 2 گروه توسط عناصر ضد جنگ در سرویس امنیت فدرال روسیه لو رفتند. 2 روز پیش هم مقامات اوکراینی خبر داده بودند که 1 گروه از کماندوهای چچنی نزدیک به ولادیمیر پوتین به اتهام تلاش برای بازداشت یا کشتن ولادیمیر زلنسکی بازداشت شدند. رئیس جمهوری اوکراین پس از رد پیشنهاد آمریکا برای خروج از این کشور و حضور در کیف برای مقابله با تهاجم روسیه، به قهرمانی ملی در اوکراین بدل شده است. وزارت بهداشت اعلام کرد 154 تن از مبتلایان به کووید 19 در شبانه روز گذشته جان باختند. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت، به این ترتیب مجموع جان باختگان این بیماری از 137500 نفر عبور کرد. در 24 ساعت گذشته بیش از 6000 بیمار دیگر نیز به شمار مبتلایان اضافه شده است. آمار رسمی وزارت بهداشت در مورد جان باختگان و مبتلایان کووید 19 همواره مورد تردید کارشناسان داخلی و خارجی بوده است. ولیعهد عربستان سعودی اعلام کرد کشورش قصد دارد مذاکره با حکومت ایران را تا رسیدن به توافق ادامه بدهد. محمد بن سلمان در مصاحبه‌ای با مجله آتلانتیک گفته مذاکره مستقیم با ایران به ایجاد شرایطی خوب و آینده‌ای بهتر برای هر 2 کشور کمک خواهد کرد. مناسبات رسمی میان ایران و عربستان سعودی در سال 95 قطع شد و تنش میان 2 کشور در سال 98 در پی حملات موشکی به تأسیسات نفتی عربستان به اوج خود رسید. در حالی که ریاض ایران را مسئول این حملات معرفی می‌کند، تهران هر گونه دخالت در این حملات را تکذیب کرده است. رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از برنامه ریزی برای جلوگیری از پیامدهای فرونشست در تهران و سایر استان‌ها تا تابستان آینده خبر داد. محمد آقامیری پدیده فرونشست در تهران و سایر کلان شهرها را جدی دانسته و آن را نتیجه برداشت زیاد آب‌های زیرزمینی خواند. در همین رابطه بیشتر می‌شنوید در این مجله شبانگاهی. دومینیک راب وزیر دادگستری بریتانیا روز جمعه پیشبینی کرد ولادیمیر پوتین و همه فرماندهان ارتش روسیه به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین به زندان محکوم خواهند شد. معاون نخست وزیر بریتانیا در گفتگو با رادیو تایمز لندن به پوتین و فرماندهان ارتش روسیه هشدار داد که اقداماتشان در اوکراین و ارتکاب جنایات جنگی در آن کشور سرانجام موجب زندانی شدن آنها خواهد شد. دادستانی دیوان لاهه نیز از چند روز پیش اعلام کرده که تحقیقات در خصوص رویدادهای هجوم روسیه به اوکراین را آغاز کرده است. و مجلس روسیه روز جمعه قانونی تصویب کرد که به موجب آن انتشار هر گونه اطلاعات و اخبار کذب جرم تلقی شده و تا 15 سال زندان به همراه خواهد داشت. در این قانون بر نشر عامدانه اطلاعات کذب درباره نیروهای مسلح روسیه و دادن فراخوان عمومی برای تحریم روسیه تاکید شده و این اعمال جرم خوانده شده است. در همین حال با ادامه تهاجم روسیه در اوکراین، نهاد مسئول رسانه‌ها در روسیه دسترسی به رسانه‌های مستقل را محدود کرده است. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا در روزهای اخیر مسکو را متهم کرده بود که جنگی تمام عیار در زمینه آزادی بیان و حقیقت به راه انداخته است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از نوشین سید حسینی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو هم ببینید. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. ناتو اعلام کرد آسمان اوکراین را منطقه پرواز ممنوع اعلام نخواهد کرد.
It was mentioned at the same time allies agree that we should not have NATO planes operating over Ukrainian airspace or NATO troops on Ukrainian territory.
تعداد پناهجویان اوکراینی به 1,200,000 نفر رسید.
کیسه ها خواستند وسایل بهداشتی و دارو به اضافه غذای کودکان. اینها اقلامی هستش که تقاضا کردن. به ویژه روز به روز تغییر میکنه. امروز مواد احتیاجی دارویشون به مراتب بیشتر از قبل شده.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید هر زمان طرف غربی خطوط قرمز باقی مانده را بپذیرد برای توافق هسته‌ای به وین میرود. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. پیمان آتلانتیک شمالی روز جمعه بار دیگر حملات روسیه به اوکراین را محکوم کرد، اما اعلام داشت که این سازمان از برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز این کشور خودداری می‌کند. همچنین وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه اعلام کرد که واشنگتن از متحدان خود در ناتو خواسته به درخواست‌های اوکراین در مورد تجهیزات و ادوات نظامی برای دفاع از این کشور پاسخ بدهند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز جمعه در پایان نشست وزرای امور خارجه 30 کشور عضو این سازمان در یک نشست مطبوعاتی بمباران نیروگاه اتمی زاپروژیا در اوکراین را غیر مسئولانه توصیف کرد، ولی در این حال بر این نکته تأکید داشت که ناتو یک پیمان دفاعی است و تنها در صورتی که یکی از اعضای آن مورد حمله قرار بگیرد وارد نبرد خواهد شد. دبیر کل ناتو در مورد رد درخواست اوکراین برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز آسمان این کشور توضیح داد که تنها راه برقراری منطقه پرواز ممنوع این است که هواپیماهای شکاری ناتو در حریم هوایی اوکراین در پرواز باشند و در صورت ورود هواپیماهای جنگی روسیه اقدام به سرنگون کردن آنها کنند. وی ادامه داد چنین اقدامی میتواند به یک جنگ تمام عیار در اروپا منجر شود. دبیر کل ناتو گفت مسئولیت ما این است که از گسترش این جنگ به خارج از اوکراین جلوگیری کنیم، زیرا در غیر این صورت نبردها خطرناکتر و مخربتر خواهند بود و مصیبت‌های انسانی بیشتری به بار خواهند آورد. ینس استولتنبرگ یادآوری کرد که ناتو یک سازمان دفاعی است که از خاک خود دفاع می‌کند و از آنجا که اوکراین عضو ناتو نیست، این سازمان قصد درگیری مستقیم در جنگ را ندارد. دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روسیه را به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای متهم کرد و گفت ناتو اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می‌دهد این کشور سلاح‌های دیگری را نیز در مغایرت با قوانین بین‌المللی به کار می‌برد. دبیر کل ناتو در این حال هشدار داد که در روزهای آینده با مرگ و میر بیشتر و تخریب‌های گسترده‌تر در اوکراین مواجه خواهیم بود، زیرا روسیه سلاح‌های سنگین‌تری را به کار خواهد برد. در همین حال دمیترو کولبا وزیر امور خارجه اوکراین که به صورت مجازی در نشست ناتو شرکت کرده بود گفت پیام من بسیار روشن است، پیش از اینکه دیر شود اقدام کنید، اجازه ندهید پوتین اوکراین را به سوریه دیگری تبدیل کند. وزیر خارجه اوکراین ادامه داد ما نبرد خود را دنبال می کنیم، اما نیازمند متحدانی برای اقداماتی عینی و ملموس هستیم. در حاشیه نشست روز جمعه پیمان آتلانتیک شمالی، ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه خواستار تداوم بخشیدن به انزوای روسیه شد و جوزف بورل رئیس روابط خارجه اتحادیه اروپا جنگ روسیه علیه اوکراین را توجیه ناپذیر خواند و گفت برای مقابله با مسکو گزینه‌های دیگری را نیز در اختیار داریم. آنالنا بربوک وزیر امور خارجه آلمان نیز در اظهاراتی بیان داشت که مجازات‌های تازه‌ای علیه حکومت پوتین وضع خواهد شد. ناتو هزاران نیروی تازه را به کشورهای جبهه شرقی خود اعزام داشته و 130 هواپیمای جنگی و 200 ناو نظامی را در حال آماده باش دائم قرار داده است. وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اعلام کردند که 12 روز دیگر در یک نشست ویژه با بررسی موقعیت تازه تصمیمات مقتضی را اتخاذ خواهند کرد.
پیمان آتلانتیک شمالی اعلام کرد که این سازمان از برقراری منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین خودداری میکند. گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو شنیدید، اما این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با حسین آریان، کارشناس نظامی در لندن که همکنون روی خط ارتباطی ماست. آقای آریان، خوش آمدید به مجله شبانگاهی. گزارش همکارم رو شنیدید و نکاتی که آقای دبیر کل ناتو اعلام کرد رو هم شنیدید که گفته منطقه پرواز ممنوع اعلام نخواهد کرد. قراره که چه بکنن پس ناتو در اوکراین؟
خب همینطور که در گزارش مفصل اومد، به هر حال اوکراین جز عضو ناتو نیست، بنابراین اصلا موضوع و مطرح کردن منطقه پرواز ممنوع اصلا واقعا پای اساسی نداره، برای اینکه این تبدیل میشه به یک جنگ مستقیم بین ناتو و روسیه و از این میخوان پرهیز بکنن. اما در همین گزارش شما اومد و همینطور دبیرکل ناتو استولتنبرگ هم گفت که ما کمک های خودمون رو ارزانی خواهیم داشت به اوکراین، که تا به حال کارهایی رو انجام دادن، سلاحایی رو فرستادن، مثلا فرض بگوین بریتانیا موشکای ضد تانک انلو فرستاد، یا اینکه موشکای جابلین ضد تانک، یا آلمان موشک 500 تا موشک استینگر فرستاده، کلی موشک ضد تانک فرستاده و حتی 2700 به حساب موشک ضد هوایی استرلا فرستاده که این از زمان آلمان شرقی همینطوری مونده بود، انبار شده بود در آلمان فعلی و این رو الان دارن میدن. به اضافه هلند و کشورهای دیگه دارن کمک میکنن. اما همه اینها در حالی که میتونه کمک بکنه برای جنگهای غیر منظم و برای جنگهای شهری، ولی در کل نمیتونه واقعا سرنوشت ساز باشه و این نیروی عظیمی رو که با روسیه دوربر به حال اوکراین چیده بتونه از حرکت این جلوگیری بکنه. بگذاریم که حرکت این نیروها به اون دلخواه پوتین نبوده و اشکالات فراوانی باش مواجه هستن و همینطور با چالش‌های زیاد.
آقای آریان، نکته‌ای که دارید میگید خب نکته مهمی است، یعنی سوال به وجود میاد که فرضاً کمک بکنه ناتو، کمک‌های نظامی بکنه، یا همچنان که وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که از ناتو میخواد که تجهیزات و ادوات نظامی به اوکراین بفرسته، اما به نظر نمیرسه که ماشین نظامی روسیه رو این کمک‌ها بتونه متوقف کنه و روسیه هم گویا علم به این موضوع داره که همچنان داره پیشروی میکنه.
داره، برای اینکه از ابتدا هم میدونید با توجه به محاسباتی رو که بیشک خود پوتین و ژنرال‌ها و اطرافیان دور برش کرده بودن قبل از این حمله، یکی از اونا این بوده که از اون اولش پرزیدنت بایدن و دیگر مقام‌های اروپایی هم گفته بودن که ما دخالت نظامی نخواهیم کرد در اوکراین و نیرو هم نمیفرستیم. ولی با همه این احوال این بیم هست برای روس‌ها که اگر بتونند در واقع کیف رو محاصره بکنند، که هنوز چون این کاری نکردند، بعد از اون این میشه شروع جنگ‌های خیابانی در داخل این کلان شهر و همینطور به حساب جنگ‌های غیر منظم و حتی منظم اگر برخی از نیروهای یا یکانهای ارتش اوکراین سالم مونده باشن و پشت خط روسا با با این سلاح‌های اروپایی میتونن بهشون حمله بکنن. خطای تدارکاتیشون رو باید سوخت برسونن، باید مهمات برسونن به این نیروها، هلیکوپتراشون باید پرواز بکنن، هواپیماهاشون باید پرواز بکنن، همه این سلاحی که دادن اون وقت میتونه مشکل ساز باشه. اما خیلی خلاصه میگم، اشتباهاتی رو که از طرف روسیه واقعا پیش اومده، یکی این که فکر میکردن که مقاومت اونچنانی از سوی ارتش اوکراین و مردم اوکراین نخواهد بود. یه بررسی رو سازمان FSB، سازمان به حساب اطلاعاتی فدرالشون کرده بود پیش از جنگ و به این نتیجه رسیده بود که بله، یه سری ارقام و اطلاعات داده بود که همش غلط از آب در اومده، که این مقاومت نخواهد بود و حالا مقاومت میکنه. دیگر این که فکر میکرده مثل گرجستان مثلا وارد اوکراین میشه، کار رو انجام میده، یه حکومت دستنشانده رو اونجا سرکار میذاره و بعدش میتونه به راحت خارج بشه، در حالی که خیلی فرق میکنه. مثلا گرجستان مسئلهش اصلا اینا قیاس و ملفارقه، به هیچ وجه این گونه نیست. و همینطور شاید یک مقدار به خودشون اعتماد به نفس بیش از حد داشتن با توجه به کارهایی رو که در سوریه کرده بودن. در سوریه هیچ فشار بین‌المللی جلوشون نبود و هر کاری که اینا تونستن بکنن بدون کوچکترین توجه به ضایعات انسانی، حلب رو زیر رو کردن. بیش از 20,000 نفر غیر نظامی در سوریه کشته شدن و فشار بین‌المللی هم روش نبوده. بنابراین یکی از اشتباهاتشون این بوده. یکی دیگر که واقعا روسیه رو شوکه کرده، اون اتحاد به حساب و هماهنگی اصلا شگفت‌آوری که بین اتحادیه اروپا و ناتو و آمریکا به وجود اومده، این اصلا واقعا باور نکردنیه. کاملا متفق القول هستند و بالاخره یک سری از تحریم های بسیار سنگین رو که دارن علیه روسیه اعمال میکنن. ولی همینجا تاکید میکنم که بنا به ماهیتی که تحریم ها داره، اثراتش فوری فوتی نخواهد بود. یک نکته دیگه هم بازم به نظر من خیلی تمومش میکنم، اینی که فکر میکرده روسیه که شی جی پینگ و چین به طور تام تمام همراه باشه با روسیه، ولی بنا به گزارش ها و اتفاقاتی که افتاده میبینیم، اینی که چین یه مقدار فاصله خودش حفظ کرده، یه مقدار از نظر کلی به سیاست خارجی چین و به حساب مبادلات تجاری که با همه دنیا داره، به یه مقدارش هم برمیگرده به خود شی جی پینگ. برای اینکه 20th کنگره حزب کمونیست امسال تشکیل میشه و ایشون دنبال ترم سوم به حساب رهبریشه.
متشکرم از شما. حسین آریان کارشناس نظامی بود که نگاهی داشت به اینکه ناتو اعلام کرد آسمان اوکراین رو منطقه پرواز ممنوع اعلام نخواهد کرد. شما هم میتونید دیدگاهاتون رو در همین زمینه با ما در میون بذارید. با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
با سلام. کشورهای جهان باید با پوتین جنایتکار کودک کش و ترابطی کنن.
آقای خامنه ای، چشماتو خوب باز کن و شرایط و سرنوشت پوتین رو نگاه کن. سرنوشت دیکتاتورا عاقبتش همینه. چشماتو باز کن و ببین. این لحظه پیروز شدن جنبش آزادی خواهی جهان بر دیکتاتورهایی همچون تو است.
این که توی صحبت‌های سران رژیم جمهوری اسلامی و توی رادیو تلویزیونشون هیچ نشانه‌ای از محکوم کردن تجاوز وحشیانه رژیم پوتین به کشور آزاد و دموکراتیک اوکراین نمی‌بینیم، اصلا مسئله دور از ذهنی نیست. به هر حال ماهیت این دوتا رژیم کاملا شبیه هم هستش. حالا رژیم پوتین توی مقیاس بسیار بزرگتر و جمهوری اسلامی هم یکی از اقمار این سازمان مافیایی و گانگستری هستش.
در بیش از یک هفته که از تهاجم روسیه به اوکراین می‌گذرد، اخبار فراوانی از حمله نیروهای روسی به افراد و مکان‌های غیر نظامی و پیوستن آنها به اوکراینی‌ها و همچنین مخالفت آنها با تهاجم و خبرهایی از این دست منتشر میشه. از این رو مجلس روسیه روز جمعه قانونی رو تصویب کرد که به مهاجمون انتشار هر گونه اطلاعات اخباری که کرملین اون رو کذب تشخیص بده جرم تلقی شده. بیشتر بشنوید از فرشته قاضی.
مجلس روسیه روز جمعه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن انتشار هر گونه اطلاعات و اخبار درباره نیروهای مسلح روسیه که به گفته این مصوبه کذب است جرم تلقی شده و تا 15 سال زندان به همراه خواهد داشت. همچنین جریمه های سنگین و محکومیت تا 5 سال زندان برای کسانی که خواهان اعمال تحریم علیه روسیه شوند وضع شده است. کرملین پیشتر تلاش کرده بود جلوی انتشار اخبار منفی درباره تهاجم خود به خاک اوکراین را بگیرد و با همین هدف از تمام رسانه‌ها خواسته است که تنها اخبار منابع رسمی در این باره را منتشر کنند. در همین راستاها وبسایت نت بلاکس که قطعی اینترنت در سراسر جهان را رصد و گزارش می‌کند، روز جمعه خبر داد که تعداد زیادی از منابع خبری غربی از جمله بی بی سی تا اندازه یا به طور کامل از دسترس خارج شدند. رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد و شبکه دویچه وله آلمان هم از دسترس خارج شدند. رسانه‌ها در روسیه اجازه ندارند عبارتی جز عملیات نظامی ویژه را برای توصیف تجاوز روسیه علیه اوکراین به کار ببرند. در پی همین نوع محدودیت‌ها و فشارها طی روزهای گذشته چندین رسانه مستقل و ایستگاه رادیویی و حتی یک شبکه تلویزیونی روسیه به دلیل پوشش خبرهای جنگ در اوکراین در روسیه تعطیل شدند و تعدادی از رسانه‌های مستقل فعالیت خود را متوقف کردند. تلویزیون دوژ از جمله این رسانه هاست که اعلام کرده پس از تحت فشار قرار گرفتن به دلیل پوشش خبری جنگ در اوکراین فعالیت خود را برای مدت نامحدود متوقف می کند. کمیسیون ارتباطات روسیه این تلویزیون را به تحریک افراط‌گرایی، سوء استفاده از شهروندان روسیه، ایجاد اختلال در آرامش و امنیت عمومی و تشویق اعتراضات متهم کرده بود. روز پنجشنبه این شبکه برای آخرین بار اقدام به پخش آنلاین برنامه‌های خود کرد و هنگام خروج کارکنان از استودیو یکی از بنیانگذاران این شبکه گفت نه به جنگ. نشریه اینترنت هم به جمع رسانه‌هایی پیوسته که تحت فشار دستگاه سانسور کرملین فعالیت خود را متوقف کردند. در بیانیه نشریه آمده که محدودیت‌هایی که اخیراً بر رسانه‌ها اعمال شده به حدی است که امکان ادامه کار را ندارند. برخی دیگر از رسانه‌ها اما راه‌های دیگری برای مقابله با دستگاه سانسور روسیه برگزیدند. نشریه اینترنتی دویلج روسیه که چندی پیش مسدود شد به ورشوی لهستان نقل مکان کرده و اعلام کرده که دستگاه سانسور کرملین اصرار دارد در مورد جنگ در اوکراین از واژه جنگ استفاده نشود. همزمان سازمان نظارت بر رسانه‌های روسیه چندین وبسایت را مسدود کرده که شماری از نشریه‌های مجازی اوکراینی هم در فهرست این تارنماهای مسدود شده هستند. بخش روسیه ویکی‌پدیا اعلام کرده که سازمان نظارت بر رسانه‌های روسیه در نامه‌ای تهدید کرده ویکی‌پدیای روسی به خاطر مقاله تجاوز روسیه به اوکراین مسدود خواهد شد. سردبیر رادیو پژواک مسکو هم که برخلاف دستور این سازمان رویدادهای اوکراین را جنگ یا تعرض توصیف می‌کند، خبر داده که جلوی پخش برنامه‌های این رادیو در روسیه را گرفتند. توییتر و فیسبوک دچار محدودیت شدند و همزمان سازمان نظارت بر رسانه‌های روسیه از گوگل خواسته آگهی‌هایش درباره تلفات جانی نیروهای روسیه را حذف کند. در چنین شرایطی روز 28 فوریه روزنامه لیبرال نووایا گازتا چاپ مسکو در یک ایمیل به مشتریانش توضیح داد که تحت فشار و تهدید سازمان نظارت بر رسانه‌های روسیه قرار دارد. این روزنامه پرسیده آیا باید به این محدودیت‌ها پند داد یا بهتر است پوشش رویدادهای اوکراین را قطع کنیم.
گزارش فرشته قاضی رو شنیدید. همچنان موضوع تهاجم روسیه رو پی میگیریم که در پی تهاجم روسیه به اوکراین وضعیت انسانی در کشور اوکراین هر روز وخیم‌تر از روز گذشته میشود. گزارش شهرام میریان رو بشنوید.
در حال حاضر بیش از 1 میلیون شهروند اوکراینی به کشورهای همسایه به ویژه لهستان گریختند. سوای این در اوکراین نیز که 9 روز است با یک جنگ تحمیلی و نابرابر روبروست، بیش از 1 میلیون نفر در داخل این کشور آواره و سرگردانند. سازمان ملل همچنین تخمین می‌زند 18 میلیون شهروند اوکراینی نیز در این کشور و دیگر کشورهای همسایه به کمک‌های بشردوستانه نیازمندند. برای رفع نیازهای زندگی این انسان‌ها، کشورهای 27 گانه اتحادیه اروپا هر یک زیر عنوان خاصی دست به گردآوری کمک‌های انسان دوستانه زدند. در آلمان چند روزی است در این راستا از سوی نهادهای کمک رسان اقداماتی انجام گرفته که یکی از آنها سازمان نیکوکاری مالتزر است که 40 تن مواد غذایی و دارو راهی اوکراین کرده و بهروز اسدی مدیر عامل بخش پناهجویی این نهاد آلمانی درباره این کمک‌ها اینطور به رادیو فردا گفته.
ما از دیروز که حرکت کردیم تا چند ساعت دیگه به مرز لهستان و اوکراین میرسیم. در اونجا درست سر مرز سازمان‌های اوکراینی هستن که از قبل باشون هماهنگ کردیم. کمک‌های انسانی که ما تهیه کردیم از کامیون 40 تنی ما که 40 تن بار توش هستش تخلیه بکنن، مواد غذایی، دارو، در واقع مواد بهداشتی، غذای کودکان و کیسه‌های خواب. سازمان بنیاد غیر انتفاعی مالتزه همراه با سازمان‌ها و گروه‌های دیگه که در واقع یک گروه کمک رسانی تشکیل دادیم، اینو میرسونیم به دست نیروها و سازمان‌های اوکراینی. اینها رو هر چه سریع‌تر به مناطق جنگ زده و مناطقی که تحت محاصره ارتش روسیه هستن برسونن.
آقای بهروز اسدی، تا اونجا که من اطلاع دارم به سازمان‌های کمک رسان دولت آلمان گفته که کمک‌های انسان دوستانه رو به سفارت‌های یا کنسولگری‌های اوکراین برسونید تا اونها در واقع این مواد غذایی و یا کمک‌های اولیه رو به شهروندان اوکراین برسونن. چرا شما شخصاً رأساً با کامیون راه افتادید؟
به خاطر که از نظر کار سازماندهی و لوگیستیک اون چیزی که میرن به سفارت‌ها یا کنسولگری‌های اوکراین میدن تا سازماندهی بشه اینو برسونن طول خواهد کشید. ما همچون خیلی از سازمان‌های غیر انتفاعی خیریه دیگر که کمک‌های انسانی می‌کنن، اینها همه تصمیم بر این گرفتن این موادی رو که تهیه می‌کنن که زودتر برسه به اون انسان‌ها، نیروها و گروه‌هایی که الان تحت محاصره ارتش روسیه هستن برسه. پرواز هستش، مواد پزشکی، مواد بهداشتی، اینها ضرورت‌هایی هستش که به صورت شبانه روزی احتیاج هست و از ما این کمک رو خواستن و ما بر مبنای کمکی که اونها از درون اوکراین خواستن ما این مواد رو تهیه کردیم. برای مثال ما پوشاک نمیبریم الان، کیسه خواب خواستن، وسایل بهداشتی و دارو به اضافه غذای کودکان. اینها اقلامی هستش که تقاضا کردن، به ویژه روز به روز تغییر میکنه. امروز مواد احتیاجی دارویشون به مراتب بیشتر از قبل شده. در کامیون بعدی که روز شنبه حرکت میکنه در اون این مواد دارویی رو بتونیم بار بزنیم و برسونیم به مرز اوکراین، به خود اوکراینیا برسونن، به درون خود اوکراین، به شهر کیف.
آلمان علاوه بر کمک‌های انسان دوستانه به اوکراین، یک گروه اضطراری سیار با نام اقدام علیه گرسنگی نیز راه اندازی کرده که هدف اصلی آن فرستادن مأمورانش به لهستان و مولداوی است تا ضمن بررسی و شناسایی نیازهای جنگ زدگان، کمک‌های درخواستی هر چه سریع‌تر به دست نیازمندان برسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
از موضوع تهاجم روسیه به اوکراین کمی فاصله بگیریم، بپردازیم به یکی دیگر از موضوعات مهم سیاسی روز دنیا و اون هم مذاکرات ایران و قدرت‌های جهانی برای توافق هسته‌ای است. یک روز پیش از سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد هر زمان طرف غربی خطوط قرمز باقی مانده را بپذیرد برای توافق به وین می‌رود. حسین علیزاده، کارشناس مسائل بین‌الملل در لندن، هم اکنون روی خط ارتباطی ماست. آقای علیزاده، خوش آمدید به این برنامه. این خطوط قرمز باقی مانده که وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه چیها و چه مواردی میتونه باشه؟
ببینید، سفر آقای گروسی به تهران سومین سفرش خواهد بود و چون مدیر آژانس هست معلومه که مذاکرات بسیار فنی است، یعنی مذاکرات سیاسی نیست. سیاسی رو در وین انجام دادن، اما توافق سیاسی متفرع هست بر برخی حل برخی مسائل فنی که برای این منظور ایشون داره سفر میکنه. در سفر قبلی که انجام داده بود مسئله مرکز تسای کرج، مرکزی که در اونجا سانتریفیوژ های نسل پیشرفته رو ایران ساخت و راه اندازی کرده، به توافق رسید که ایران زیر نظر دوربینای آژانس رو فعال بکنه. در این سفر الان یک موضوع بسیار خفقانگیری برای تهران پیش آمده و اون این است که 4 مرکز بنا به آنچه که آژانس اعلان کرده شناسایی شده که در این 4 مرکز ذرات اورانیوم غنی شده یافت شده، بنا به آنچه که آژانس میگفته میشه میگه. و خب این معنیش این هستش که در اونجا از نظر آژانس فعالیت‌های غیر متعارف انجام شده. طبیعتاً تهران منکر این مطلب هستش. پیشینه این که این 4 مرکز در چه زمانی این آلودگی رو پیدا کردن، چرا این آلودگی رو پیدا کردن، به کدوم سمت میرفته، خب اینا پرسش‌های سنگینی که اگر بخواد تهران به همه اینا پاسخ بده بسیاری از برنامه‌هاش روشن میشه. از طرف تهران میگه خب این یه صورت حادثه بوده، کمان که قبلا در زمان بعضی از سانتریفیوژایی که از اون عبدالقریدین خان از پاکستان خریده بودن، اون خودش آلودگی داشته، تهران گفت ما مقصر نبودیم. میخواد بگه الان هم مثل همون هستش. آژانس میگه خب تمام این پرونده رو برامون روشن کنی. خب تهران هم نمیخواد بگه که از کجا به این چیزا دست یافته. این ببین مسئله فنی، اگه این مسئله فنی حل نشود در مسئله سیاسی اونها میگن چرا از شما از ما امتیاز میخواید، مثلا میخواید تحریم سپاه برداشته بشه، تحریم دفتر رهبری برداشته بشه. تهران میگه اینا خط قرمز ماست، آخه ما چطور میتونیم توافق کنیم که مثلا تحریم سویفت ایران برداشته بشه، بانک مرکزی برداشته بشه، بیمه برداشته بشه، دفتر رهبری برداشته نشه، سپاه پاسداران برداشته نشه. اینها رو تهران خط قرمز میدونه. خب اونها هم میگن که بسیار خوب، اگر میخواید این خط قرمز رد نشه، ما رو اینها رو برای شما آزاد کنیم، تحریم از اینها برداریم، شما پاسخگوی این مشکلات فنی باشید. حالا سفر آقای گروسی به تهران برای این منظور هست که آیا این وسط راه حلی میشود پیدا کرد.
جمهوری اسلامی چه امکانی داره، چه راه گریزی داره در شرایطی گویا نیست که جمهوری اسلامی وضعیت اقتصادیش که این مواردی که حداقل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه برآورده نکنه آقای علیزاده؟
دقیقا همینطوره. ببینید الان دیگه به اصطلاح آنچه که روشن هست میگن که اگر این دو سه تا مسئله فنی حل بشه، فردای پس فردای دوشنبه سه شنبه به اصطلاح همین روزهای نزدیک دیگه میتونن وزرای خارجه جمع بشن و احیای برجام رو اعلام کنن. یعنی کار به اون نهایت رسیده. اگر تهران بخواد در این مسئله که این 4 مرکز دسترسی نده، اطلاعات کافی نده، تمام این روزها و هفته هایی که مذاکرات احیای برجام صورت گرفته، چه در دوران آقای باقری چه در دوران آقای عراقچی، یعنی تقریبا 11 ماه همه اینها بر باد میره. پس ناگزیر تهران در آستانه ای هستش که خب امتیازات بزرگی بگیره، بعد برجام احیا بشه، تحریم از نفت و گاز برداشته بشه، اینو ازش صرف نظر بکنه، یا اینکه نه شفاف سازی بکنه در مورد این مراکز و موضوعاتی از این دست، مسائل فنی. من فکر میکنم امکان دسترسی هستش، امکان راه حل میانه وجود داره.
متشکرم از شما حسین علیزاده، کارشناس مسائل بین‌الملل در لندن، که نگاهی داشت به مذاکرات و گفتگوهای ایران و قدرت‌های جهانی بر سر مسئله هسته‌ای.
در حکومت اسلامی وقتی که با خودرأیی و کله شقی در داخل کشور هر کاری رو میخوان انجام میدن و هر حرفی رو ولو نامربوط به کرسی میشونن، این تصور براشون پیش میاد که در سطح جهان هم قادرن همین کارا رو بکنن. برجام خیلی بده، آتش میزنیم، تو منقل میندازیم و غیره. حالا بعد از این همه خسارت و بدبختی و تحقیر، برجام جدید که به طور موقت نوشته میشه، تحریم ها به طور موقت هست، در تعلیق میشه، یعنی هر آن که گزارش بده رئیس جمهور 4 ماه یا 3 ماه که آقا اینا یک قدم فراتر گذاشتن، خود به خود تحریم ها برمیگرده. رئیس جمهور بعدی هم همینطور. حالا سوال، اگر کسی غیرت ایرانی داره ازش باید پرسید آیا اون برجام اولی بهتر بود یا این؟
احتمال زیاد تو قبل از عید برجام امضا میشه، ولی فایدهش چیه؟ تا وقتی سفارت آمریکا در خیابون طالقانی تهران و سفارت ایران جمهوری اسلامی در واشنگتن باز نشه، احد و ناسی نمیتونه بیاد توی مملکت سرمایه گذاری بکنه. برای اینکه به لحاظ علوم سیاسی شما فقط زمانی شرکت تسلا یا شرکت شیل یا شرکت توتال مجوز داره بیاد اینجا سرمایه گذاری بکنه، سفارت بهش مجوز بده، که سفارت بهش مجوز بده. اون بخشی هم که نمیدونم از شرکت های آریا ساسول یا نمیدونم شرکت های شل و توتال زمان خاتمی تو تهران بودن، اون بخشش هم بخش خیلی ضعیفی بوده. یعنی مجوز کامل وزارت خزانه داری یا سفارت امبسی ایالات متحده در تهران نداشته، یه بخش خیلی خفیفی بوده. این همون چیزیه که ویتنام بعد این همه سال جنگ با آمریکا به این نتیجه رسید که باید سفارتشو باز بکنه و هنوز آقای خامنه‌ای به این نتیجه نرسیده و نخواهد هم رسید.
رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران از برنامه‌ریزی برای جلوگیری از پیامدهای فرونشست در تهران و سایر استان‌ها تا تابستان آینده خبر داد. به گفته این مقام شورای شهر تهران، حدود 220 دشت در ایران دچار فرونشست قابل توجه هستند. جنوب تهران و دشت ورامین با نشست سالانه حدود 34 سانتی‌متر دارای بالاترین فرونشست در کشور گزارش شده. دیدگاه اعظم بهرامی، پژوهشگر حوزه محیط زیست در ایتالیا رو بشنوید.
آمار فرونشست زمین در تهران چیزی نزدیک 6 برابر میانگین جهانی فرونشست و به خاطر همین خب این نشون میده با توجه به جمعیت زیادی که اونجا هست و پروژه‌های عمرانی که یکی بعد از دیگری داره اونجا انجام میشه و همینطور موضوع مهمی مثل کاهش سهم آبهای جاری برای تامین آب آشامیدنی تهران که حدود 70% نقش داشت و الان خب سهم کمتری آبای جاری دارن و تهران خواهد رفت به سمت استفاده بیشتر از آبای زیرزمینی و این یعنی حفر چاه بیشتر، یعنی استفاده از منابع آبی زیرزمینی بیشتر. مجموع این فاکتورها نشون میده که چقدر تصمیم گیری های در لحظه در مورد حداقل شهر تهران چقدر اهمیت داره. اما فقط کافیه که شما نگاهی بکنید به سیستم تصمیم گیری که افرادی مثل آقای آقامیری که اصلا تحصیلاتش به هیچ عنوان مرتبط با این حوزه نیست، حالا ایشون رئیس کمیسیون عمران توسعه روستایی شهری شورای شهر هستش و اصلا اطلاع نداره در مورد چی صحبت میکنه و اشاره میکنه به اینکه ما میخوام این گروهی تشکیل بدیم که بیاد تحقیقات بکنه، در حالی که تحقیقات بسیار روشنی از دهه 80 وجود داره که در تهران، اصفهان، همدان و بیش از 50% از دشت‌های ایران به شدت درگیر مسئله فرونشست هستند. ما در ایران با یک موضوع مهمی درگیر هستیم و اون هم اینه که تضاد منافع و تضاد در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها به شدت آشکاره. رئیس سازمان زمین‌شناسی ایران به روشنی گفته که حتی برداشت آب از عمق 150 تا 200 متری هم تجاوز به ذخایر آبای استراتژیکیه برای نسل آینده است، در حالی که ما می‌بینیم آقای رئیسی اشاره می‌کنه به اینکه پروژه‌های اصلی که در ایران در نظر گرفته شده برای مسئله خشکسالی برداشت آب از اعماق گنی داریم، در مورد برداشت آب از بیش از 1500 تا 2000 متر صحبت میکنیم. خب طبیعیه که ما با یه زنجیره در هم تنیده از تصمیمات اشتباه در طول یک زمان طولانی مواجه هستیم و امروز داریم آسیب اون رو در واقع زیست و زندگی میکنیم. اینا دلایل متفاوتی دارن. درسته که عمده دلیلش برداشت از آبهای زیرزمینیه، اما یه بخشش هم مثلا در شهری مثل تهران برمیگرده به فرسودگی لوله هایی که آبو منتقل میکنن، پروژه های عمرانی و ساخت و ساز تونلا و زیرسازهای مثل فاضلاب و مترو که بدون مطالعه دقیق جغرافیای شهری اتفاق افتاده و دلایل متفاوت. در میان مدت و طولانی مدت نیازمند این برنامه ریزی بکنیم برای مصرف آب، برای توسعه شهری، برای قوانینی که تغییر کاربری اراضی رو مشخص بکنه، حدود در واقع این مناطق آسیب دیده رو مشخص بکنه و براش برنامه ریزی جدی داشته باشه که ساخت و سازهای چند طبقه در اون اتفاق نیفته یا حداقل آسیب جدی به حوزه ساخت و سازهای شهری مثل مسئله زیست و زندگی یا مسئله تونل‌های مترو، حمل و نقل آب و گاز و اینا درش اتفاق نیفته. و موضوع دیگه‌ای که میشه باز در کوتاه مدت بهش نگاه کرد اینه که برداشت آب از آبای زیرزمینی کاهش پیدا بکنه، برنامه ریزی بشه روی آبخانداری و این موضوع مهمیه که اتفاقا بودجهش در 1401 هم یه بودجه بسیار اندکیه و طبیعیه که باید تصمیم گیریات و مدیریت کلان باشه، یعنی نگاه وسیعی در حوزه زمانی و منافع ملی و منافع اون شهر داشته باشه، نه اینکه در واقع یک ایده موقتی باشه و فقط دنبال این باشه که به محض اینکه یه جایی در یه خیابانی در تهران دچار فرونشست شد دوباره همه دور هم جمع بشن در مورد این موضوع گفتگو کنن. نیاز داره سرمایه گذاری بشه و هم مجلس هم سیاست کلان کشور توی برنامه ریزی های کلان هدفمند و همینطور باز در ابعاد کوچکتر مجلس و بعد باز شورای شهر توی حوزه‌ای که مشکل دارن مثل همین شهر اصفهان، مثل همدان، مثل تهران باید ورود بکنن و نظارت و کنترل دقیق داشته باشن با حضور کارشناسان. ولی این متاسفانه ماجرایی که دهه هاست در ایران اتفاق افتاده پیش رفته و ما هیچ برخورد جدی و کارآمدی در موردش ندیدیم به جز نگاهی موقتی و خب اینو میتونیم توی بودجه توی افرادی که برای این سمت نظارت و کنترل انتخاب میشن به روشنی ببینیم که ایده‌ای برای رفع این مشکل وجود نداره.
دیدگاه اعظم بهرامی پژوهشگر حوزه محیط زیست رو شنیدید. اما پس از آن که ارتباط اینترنتی شمار زیادی از شهروندان در تهران و کرج قطع شد، مقام‌های مسئول دلیل این اتفاق رو وقوع آتش‌سوزی در یک مرکز داده‌های اینترنت در تهران عنوان کردند. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
پس از آن که ارتباط اینترنتی شمار زیادی از شهروندان در تهران و کرج قطع شد، مقام‌های مسئول دلیل این اتفاق را وقوع آتش‌سوزی در یک مرکز داده‌های اینترنت در تهران در روز جمعه 13 اسفند ماه عنوان کردند. خبرگزاری ایسنا در خبری این قطعی را گسترده خواند و نوشت به دنبال آن دسترسی شهروندان به اینترنت همراه و ثابت قطع شده است. در مقابل مهدی سالم رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات ایران در توییتی اختلال ایجاد شده را جزئی خواند و گفت علت آن اتصالی برقی بوده که منجر به آتش سوزی در مرکز LTC یا شرکت زیرساخت شده است. آقای سالم در گفتگو با خبرگزاری ایرنا محل این مرکز داده ها را خیابان کردستان در تهران عنوان کرد و گفت که این اختلال محدود در تهران و کرج پس از نیم ساعت رفع شده و دسترسی به اینترنت دیگر مشکلی ندارد. این مسئول در وزارت ارتباطات در ادامه بدون اشاره به حل مشکل اینترنت همراه گفته است شاید لازم باشد مشترکین شبکه تلفن همراه برای دسترسی مجدد به سرویس فقط یک بار موبایل خود را خاموش و روشن کنند. اما این همه قصه نیست. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنان از تداوم اختلال و حتی قطعی اینترنت برخی اپراتورها در شهرهای کرج و تهران خبر می‌دهند. در سال‌های گذشته به ویژه در ماه‌های اخیر شهروندان ایرانی از کند شدن سرعت اینترنت و اختلال در آن بسیار گلایه‌مندند. نقص فنی و اختلال در اینترنت امر طبیعی است که در تمام دنیا رخ می‌دهد، اما آنچه در ایران متفاوت و نگران کننده است مسئله دسترسی آزاد به اینترنت است. در سالهای گذشته به ویژه بعد از اعتراضات آبان 98 که برای چند روز متوالی به دستور شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران قطعی سراسری اینترنت در ایران رخ داد، تعداد روزهایی که اینترنت با اختلال مواجه شده و یا سرعت آن تغییر کرده و کند شده بیشتر شده و در این میان صحبت‌های کلی و عدم شفافیت مسئولان و وزیر ارتباطات در پاسخگویی مسئله را بغرنج‌تر کرد. چند باری هم پس از اختلال‌های چند ساعته مقامات مسئول از حملات سایبری صحبت کردند. این وضعیت در شرایطی است که بسیاری از شهروندان از تصویب طرح موسوم به سیانت از اینترنت در مجلس نگرانند و کاربران فضای مجازی از کاهش سرعت اینترنت می‌نویسند و این احتمال را می‌دهند که کاهش سرعت اینترنت در هفته‌های اخیر آمدانه و هماهنگ با برنامه محدودسازی اینترنت در ایران صورت گرفته است. پیشنویس طرح سیانت که ابتدا در سال 97 مطرح شد به دولت و نیروهای مسلح اختیار می‌دهد که زیرساخت‌ها و نحوه ارتباط شبکه اینترنت ایران با شبکه جهانی را کنترل کند. طرح سیانت پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های متعدد فضای مجازی در ایران را ولو رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز 10 اسفند ماه منتشر کردند از حکومت ایران خواستند اقدامات اخیر برای تصویب طرح جدید نظارت بر اینترنت که ایران را از جامعه جهانی اینترنت جدا خواهد کرد متوقف کند. خانه آزادی که شاخص آزادی اینترنت در کشورهای جهان را رتبه بندی می کند در آخرین گزارش خود مربوط به سال 2021 از ایران به عنوان یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی بیان، حتی پایین‌تر از کشورهایی همچون بلاروس، ازبکستان و پاکستان نام برد.
گزارش کیانوش فرید رو شنیدید. تازه‌ترین خبرها درباره تهاجم روسیه به اوکراین رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. من وعید فروستاد رهزاد خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم.